أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سلامة الله على أعدائهم أجمعين. در أدله أقوال مختلف در مبدأ نافل فجر قول چهارون حساب کنیم، قول کسانی که قاعده بیندن که نافله صبح وقتش قبل از طلوع فجر هست، حتی از نصف اللیل، از نصف اللیل، حتی در جایی که نمیخواهد نافله فجر را دست در نماز شب بکنه، در حتی در موارد عدم و دست هم میتواند نافله صبح را بعد نصف لیل بخواند، که عبارت صاحب وسائل ظاهره در این قول بود. از ابن جنید هم نقل شده که همین قول را قائل هستم. دلیل این قول چیه؟ در مجموع اونجور که در جلسه قبل هم اشاره شد، به روایات متعددی میتوان استدلال کرد، ولی این روایات را با توجه به خصوصیاتی که در این روایات هست میشود در سه طایفه اینها را مندرج کرد. ولی در جلسه قبل گفته شده که دو دسته از روایات، ولی یکی از اون دو دسته ها که اون روایت مشتمل بر قبل الفجر، خود این عملا دو صنف داره، مجموعا میشه این روایاتی که از اونها استفاده میشود یا ویل به دلالتش بر اینکه مبدأ از طلوع از نصف اللیل، اینها را در سه طایفه می شود قرار داد. طایفه اول روایاتی است که در باب 52 اومده و در اون روایات بیان شده که نافله فجر یا تا بها قبل الفجر، حین الفجر و بعد الفجر، که روایات معتبره من حیث سند بودند. روایت اول اون باب صحیحه محمد بن مسلم، روایت دوم صحیحه ابن ابی یعفور، روایت سوم با صحیحه دوم محمد بن مسلم. عنوان مذکور در این روایت اینه که قبل الفجر، مع الفجر، بعد الفجر. این یک طایفه. طایفه دوم روایتی است که در اینها قبل الفجر اومده ولی بدون اخترانش به مع الفجر و بعد الفجر، و اون روایت صحیحه زراره است که حدیث هفت باب پنجای از ابواب مواویده. در صحیحه زراره اینطور اومده: قال قلت لابی جعفر علیه السلام الرکعتان اللتان قبل الغداء عین موضوعهما؟ فقال علیه السلام قبل طلوع الفجر، فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداء. این روایت در این روایت بیان شده که قبل از فجر هست، دیگه از فجر به بعد نیست، بلکه این روایت که نفی میکنه انجام دادن نافله صبح را بعد از فجر. مفاد این روایت اینه که از زمان فجر به بعد دیگه خود فریضه باید انجام بشه، نافله مال قبل از او هست. خب این روایت که درش عنوان قبل الفجر اومده، بله، مجردن از مع الفجر و بعد الفجر. این روایت طایفه دوم. طایفه سوم هم روایاتی است که در اینها اومده که بعد انتصاف لیل جای خوندن نماز نافله فجر بعد انتصار قله مورد، یعنی وقت انجام دادن نافله فجر را بعد منتصف اللیل معرفی کردم که در اون باب این روایت هم دو تا روایته که از او این معنا استفاده میشه. بله، یکیش روایت صحیحه زراره هست که حدیث 3 باب 50 هست. زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن رکعتی الفجر قبل الفجر او بعد الفجر، فقال علیه السلام قبل الفجر انهما من صلات اللیل 13 رکعه صلات اللیل، نماز این جزء صلات اللیل هست و زمان انجام دادنش هم این جزء صلات اللیل، یعنی صلات اللیل 13 رکعت هست. این طور نیست که فقط 11 رکعت صلات اللیل باشه. این نافله فجر، رکعت الفجر هم مثلا بله جزئی از صلات اللیل هست. دلالت این روایت بر مدعا به این تقریبی که از این روایت استفاده میشه که این رکعت الفجر وقت او همون وقت صلات اللیل هست، وقت او وقت صلات اللیله. به همون نحوی که اگر شخص مثلا در نماز شب میتواند اون 3 رکعت مثلا آخر نافله شب را، اون 3 رکعت آخر را مستقلا بخواهد بخواند بعد از نصف اللیل، این هم داره دیگه، میتونه بخونه. این رکعت الفجر هم مثل اونه، جزء او هست، یعنی از نظر زمان اتیان وقتش همون وقت کل نماز شبه، نه اینکه حتما باید بله ملحقاً بهی و با دست در او انجام بشه، نه، از نظر وقتی وقت او وقت نماز شب هست. این روایت که ولو در او کلمه انتصاف اللیل نیومده، ولی با توجه به این که از نظر وقتی در این روایت وقت رکعت الفجر وقت صلات اللیل قرار داده شده و در صلات اللیل در نافلت اللیل هم ادله بعدن رو اشاره میشه، این اومده که وقتش از نصف اللیل هست، با ملاحظه اون منتصف اللیل در نافله لیل در صلات اللیل و ضمش به این صحیحه زراره ازش استفاده میشه که زمان اتیان رکعت الفجر وقت همون بعد نصف اللیل، بعد نصف اللیل. این یک روایت که صحیحه زراره در باب 50 حدیث 3 بود. روایت دیگه‌ای که دلالت بر این مطلب می‌کنه و بله در او تعبیر منتصف اللیل به صراحت ذکر شده، اونم صحیحه زراره، صحیحه دیگه زراره هست که در باب 14 از ابواب اعداد فرائض در اونجا اومده، در بیان نوافل شبان روز در اون صحیحه زراره اینطور اومده که اول روایت از اینجا شروع میشه که قال قلت لابی جعفر علیه السلام اینی رجل تاجر اختلف و اتجر و فکیف لی بالزوال و المحافظه علی صلات الزوال. امام علیه السلام در جواب این سؤال زراره بله نوافل مندوب در شبان روز رو در اون عبارت در جواب او امام علیه السلام فرموده، اون قسمت مورد استشهاد اینه که فرمودن و تسلی بعد المغرب رکعتین و بعد ما ینتصف اللیل، بعد ما ینتصف اللیل این نوافل من مستحبه، بعد ما ینتصف اللیل 13 رکعه منها در همین این ثلاث رکعه که صلات اللیل هستن، یه قسمتش ودره و منها الود و منها رکعت الفجر. رکعت فجر هم زمان اتیانش بعد از منتصف اللیل بیان شده در این روایت. خب این دلیل و اینم از این استفاده میشه که زمان اتیان رکعت الفجر از منتصف اللیل شروع میشود، نه به این معنا که فقط در جایی را که انسان بعد نماز شب بخواهد نماز صبح نافله صبح را بخواند، اونجا این نافله را بعد منتصف اللیل بیان میکنه. نه، از این روایت استفاده میشه وقت مقرر اینه. خب وقت مقرر این بود، همونطور که در نماز وتر که قسمت اخیر نماز شب هست، اگر اون 8 رکعت را نخونه، خود اتیان به این 3 رکعت مستقلن ممکن هست بدون اون 8 رکعت قبلی این را از نصف اللیل در نصف اللیل انجام بده، رکعت الفجر هم مثل همین میشه. خب این 3 طایفه از روایات که میتوان به اینها استدلال کرد برای اینکه وقت نافله فجر از منتصف اللیل. آیا استدلال به این طوائف تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم همدانی نسبت به اون طایفه اول و همینطور طایفه دوم، یعنی هم نسبت به اون روایاتی که درش قبل الفجر بعد الفجر مع الفجر اومده که روایات باب 52 باشه، و هم صحیح زراره که درش قبل الفجر به تنهایی اومده، فرموده که اگر فجر بشه دیگه دخل وقت القضا، در هر نسبت به هر دو طایفه فرموده که این اطلاق نداره، انصراف داره به اون قبل فجری که نزدیک به فجر هست. به تعبیر مرحوم همدانی فرمودن از قبل از فجر کاذب از او انصراف داره، یک مقدار کمی از فجر صادق، یه مقدار کمی از فجر صادق را شامل میشه، که همون مقداری که مرحوم همدانی به تعبیر مرحوم همدانی در همون حد از فجر کاذب تا فجر صادق این مقدار را فقط میگیره، از بقیه انصراف داره. نسبت به این طایفه اول و دوم فرمودن انصراف داره، اما نسبت به طایفه سوم که روایت این صحیحه زراره باشه که درش اومده عنوان منتصف اللیل اومده، یا در روایت دیگه زراره که اومده که این جزء صلات اللیل هست، زمان اتیانش بله این مصداق صلات اللیل هست، که همون روایت باب 50 حدیث 7 باشه، نسبت به این دوتا روایت اشکالی که مرحوم همدانی دارن، مناقشه‌ای که دارن نسبت به این دو روایت اینه که فرمودن این دو تا روایت ناظر به وقت نافله فجر نیستن، در مقام بیان حکم آخر هستن، در مقام بیان حکم آخر هستن، چون در مقام بیان حکم آخر هستن ناظر به زمان اتیان رکعت الفجر من حیث المبدأ نیستن، دیگه معلومه که لایس تمسک به اطلاقش لإثبات جواز رکعتین بعد النصف مطلقا، ناظر به این جهت نیستن. وقتی ناظر نبودن چطور میتونیم از این روایات اطلاق گیری بکنیم؟ اون حکم آخری که در ذهن مرحوم همدانی هست بفرمودن این روایت ناظر به اینه، ظاهرا باید همین باشه که این روایات در مقام بیان این هستن که میتوان این نافله فجر را دست در صلات اللیل کرد، یعنی میتوان بعد از نماز شب بعد از 11 رکعت این 2 رکعت را خوند. اونی که این دوتا روایت ناظر به او هستن، این حکم هستن، حکم آخر اینه. اما اینکه در جایی را که انسان نتوان نخواهد خود نماز شب را بخواند، آیا میتواند نافله فجر را از قبل بخونه، این را در مقام بیان نیستن. این بله مناقشه ای که مرحوم همدانی نسبت به این طوائف ثلاثه دارد. در کلام مرحوم آقای خویی هم، از کلام مرحوم آقای خویی هم استفاده میشه که ایشون میفرمایند که این روایات را، هر سه روایت را که ما در نظر بگیریم، فی حد نفسی اطلاق دارند، فی حد نفسی اطلاق دارند، ولی اون وجهی که ما به اون استدلال کرده بودیم و اون این بود که مقتضای توصیف رکعت نافله صبح به رکعت الفجر و اضافه شدن این دو رکعت به نافله فجر اینی که در فاصله زیاد انجام نشه، با اون دلیل این اطلاق ها غیر میخوره، طبعا اختصاص پیدا میشه، معید میشود این اطلاق این روایات به جایی که در فاصله نزدیک از این باشه. اینم بله مناقشه در حقیقت جواب مرحوم آقای خویی در، یعنی اشکال مرحوم آقای خویی در استدلال به این طوائف. ولی به نظر میرسه که این نسبت به همه طوائف اشکال وارد نباشه، نسبت به طایفه اول که درش قبل، بعد، معه ذکر شده، نسبت به اون طایفه اول به خاطر اینکه کلمه قبل در کنار معه و بعد ذکر شده، این دعوا که متبادر از این روایات اینه که نافله فجر در بله در همون حول و حواشی فجر انجام میشه، حالا یا قبل یا بعد یا نیست، ولی در همون حواشی انجام میشه. متفاهم از این روایت اینه که در همون حول فجر انجام میشه، اما قبلش اما بعدش، ولی این حالت اینکه نزدیکی فجر هست در اون به اون زمان خاص ارتباط داره. این روایات باب 52، این دعوا که متبادر از این عنوان، عنوان قبل در کنار بعد و مع، اینه، این دعوا دعوای بعیدی نیست. روی حساب این روایات طایفه اول به اطلاق این طایفه اول نمیشه استدلال کرد، ولی طایفه دوم که صحیح زراره بود که درش اومده که قبل الفجر زمان، صحیح زراره در حدیث 3 باب 50 بود که درش اومده که قبل از فجر زمان اتیان نافله فجر، قبل از فجر هست، اما به فجر که رسید از فجر به بعد دیگه زمان خود فریضه هست، اطلاق این روایت بی حد نفسی مشکلی نداره. روی این حساب به این اطلاق میتوان عکس کرد، فی حد نفسی از این روایت میشه استفاده کرد که قبل از فجر هم ولو با فاصله زیاد، میشه نماز شب را بخوانیم. اختصاص این مفاد این روایت به جایی که نزدیک فجر باشه اختصاص وجه نداره. اگه وجه اختصاص انصراف باشه که در کلام مرحوم همدانی اومده، جوابش اینه که اینجا وجهی برای انصراف وجود نداره، در عنوان قبل مطلق صدق میکنه در این مورد و نکته برای انصراف وجود نداره. اگه دلیل تغییر فرمایش مرحوم آقای خویی باشه که فرموده بله توصیف اقتضای مطلب را داره، اینم که جوابش قبلا داده شده. روی این حساب ما باشیم و این روایات، بله روایت طایفه دوبار و طایفه سوم که درش منتصف اللیل ذکر شده یا صلاة اللیل به همون تقریبی که در روایت باب 50 حدیث صحیح زراره حدیث 3 باب 50 ذکر شده، استدلال به این روایت برای این مدعا مشکلی نداره. این که مرحوم همدانی فرمودن که این روایات طایفه سوم نسبت به طایفه سوم هم فرمودن در مقام بیان حکم آخر هست، این فرمایش هم تمام نیست. خب این صحیح زراره که در باب 14 هست، این که بله عبارت روایت اینه که بعد ما ینتصف اللیل 13 رکعه منها الوتر منها رکعت الفجر، بگیم که در این روایت این ناظر به حکم آخره وجهی نداره، نکته نداره، این عنوان این در مقام تعیین اوقات برای نوافل امام علیه السلام به این در این مقام فرموده که بعد انتصاف اللیل این زمان این زمان زمان اتیان این 13 رکعته که این 13 رکعت تشکیل میشه از نافله شب که اصطلاحاً بهش نافله شب میگن که اون 8 رکعت منها الوتر منها رکعت الفجر. این که این روایات را دست برداریم از این روایات در مقام بگیم که این فقط در مقام حکم آخر هست، این نکته خاصی نداره. این ادعای مرحوم همدانی بله دلیل نداره، دلیل مساعد با اون نیست. روی حساب ما باشیم و این روایات طایفه دوم و طایفه سوم تمسک به مقتضای اطلاق در این روایات، این میشه که همون بله مبدع را منتصف اللیل بگیریم. منتها بله با این که مبدع منتصف اللیل هست، این روایاتی که در باب 50 اومده که ظاهر اینها اینه که در حوالی فجر انجام بشود، اما قبلش اما بعدش که نزدیک به او باشه، اونا چجور توجیه بکنیم؟ خب جوابش اینه که مثل بقیه موارد که در باب مستحبات هم زیاد پیدا میشه که اصل استحباب به نحو مطلق ثابت شده، ولی بعضی از حساس و مراتب افضلیت درش وجود داره. خب اینجا هم حمله بر این میشه دیگه، اینکه در این روایات حوالی در روایات باب 52 حوالی فیضک شده حمله بر افضلیت میشه، همونطور که در بحث نافله اللیل میاد که در اونجا در بله اونجا هم هست در بعضی از روایات اومده که اونی که افضل هست اینه که بله نزدیک اون قسمت اخیر لیل انجام بشود، هرچند اصل وقت ادایی نافله لیل از منتصف لیل هست از نصف شب هست، ولی افضلش اینه که در اون قسمت آخر شب در اون سحر انجام بشه. بله بحث بعدم میاد که صاحب وسائل در باب 54 اونجا آورده، بابش 54 از مواقی روایات اونجا آورده، عنوان باب را این قرار داد استحباب و تأخیر صلات اللیل الی آخری. خب اون دیگه میشه فرد افضل دیگه، همانطور که در خود صلات اللیل در قسمت آخر لیل انجام بشه از باب فرد افضل هست، نسبت به رکعت الفجر هم ولو اصل استحبابش از قبل هست، استحباب اداش از قبل هست، ولی افضلش اینه که در حوالی فجر انجام بشه، جمعش با اون روایات اینطور میشه. روی این حساب این قول مقتضای صناعت میشه همین قول چهارم که در قول مرحوم صاحب وسائل هست و از ابن جنید هم در مختلف نقل شده همین معنی. میمونه قول پنجم که حالا این را ولی همین قول یه شعبه از قول چهارمه، ولی عملا قول دیگه میشه دیگه، با اون مطلبی بود که در تعلیقه مرحوم امام در این عروه بود که ایشون فرموده بودن وقت مبدأ نافله فجر بعد مقدار اتیان به صلات لیل من انتصاف لیل، یعنی بعد از نصف لیل، نه همون اول بعد نصف لیل، نه بعد گذشت اون مقداری که عادتا صلات لیل وقت میگیره بعد انتصاف. دلیل این قول چیه؟ مدرک این قول چیه؟ مدرکی که برای این قول میشه ذکر غیر از این روایت زراره که در باب 14 از ابواب اعداد فرائض اومده، غیر از این مدرک دیگه این وجود نداره که این قول رو اثبات بکنه. ظاهرا ایشون بر اساس این روایت فرمودن، چون عبارت در این روایت اینه که بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشر رکعه داره، منها الوتر و منها رکعته الفجر، به این تقریب که خب در اینجا این روایت فرموده که بعد منتصف اللیل زمان انجام این هاست، زمان در مقام تعیین وقت هست امام علیه السلام برای نماز شب، نماز شب که مشتمل بر 13 رکعت هست طبق این عبارت، زمان اتیانش اینه که بعد منتصف اللیل از نظر وقتی این 18 رکعت به این صورت قرار میگیره در فاصله بعد منتصف اللیل که 8 رکعت اون مثلا اگه دقایقی را بخواهد اون 8 دقیقه اولش مربوط به اون 8 رکعت نافله شب، اون 3 دقیقه بعدش مربوط به اون 3 رکعت اخیر صلات اللیل، اون 2 دقیقه آخرش هم 12 و 13 هم مربوط به رکعت الفجر. این که در این روایت بعد ما در مقام تعیین وقت وقت را اینطور بیان کرده، ازش معلوم میشه که سهم رکعت الفجر از وقت در شب بعد انتصاف لیل و اتیان و گذشت اون زمان هست. روی این حساب اگر شخص نافله شب را هم نخواند، وتر را هم نخواند، نه اون 8 رکعت رو بخونه نه وتر رو بخونه، وتر بنای 3 رکعت رو بخونه، اگر بخواهد نافله فجر رو بخونه باید از دقیقه 12 به بعد شروع بکنه. بله اون روایتی که بتوان از او این معنا را استظهار کرد این روایته، ولی به نظر میرسه که این استظهار هم تمام نباشه، استدلال به این روایت برای این مدعا تمام نیست، چون این روایت همونطور که توضیح داده شد در برای توجیه قول چهارم توضیح داده شد، این روایت می‌فرماید که بعد منتصف اللیل زمان اتیان به این سیزده رکعت هست، زمان اتیان سیزده رکعت هست، همونطور که نسبت به رکعت الوتر نسبت به ثلاث رکعات ویر اگر شب از اون 8 رکعت را نخونه، از این روایت استفاده می شود که رکعت ثلاث رکعات ویر بعد منتصف اللیل قابلیت انجام را داره، رکعت الفجر هم مثل همینه. این در این روایت فرموده وقت این 13 رکعت بعد منتصف اللیل، اما این که زمان هر کدوم از اینها به نحوی است که توضیح بشه این 13 دقیقه بعد این 13 رکعت، اینو دیگه از روایت استفاده نمیشه که زمان اتیان اخیری بعد انقضاء زمان اتیان اولی هست، ولو لم یأت بالاول به دومی زمان نمیرسه، وقت نمیرسه مگر اینکه زمان اول بگذره، اینو از روایت نمیشه استفاده کرد. روی این حساب همونطور که از این روایت استفاده میشه که اون سرکعت آخر نماز شب بعد منتصف اللیل قابلیت اتیان را داره، هم تکلیف ادایی شامل او میشه ولو اون 8 رکعت را نکنه، نسبت به نافله فجر هم به همین صورت میشه به این روایت استدلال کرد. خب این بحث تا اینجا مربوط بود به مبدأ وقت در نافله فجر. در قسمت منتهای وقت در نافله فجر هم مرحوم سید در متن عرفه فرمودن منتها طلوع حمره مشرقیه هست. بله، طلوع حمره مشرقیه هست، منتهای وقت نافله فجر طلوع حمره مشرقیه هست. در متن عرفه این عبارت اومده و در حاشیه عرفه هم کسی به این قول، به این عبارت مرحوم سید تعلیق نزده. معناش اینه که این مطلب رو از مرحوم سید قبول کردن که منت وقت نافله فرد یعنی وقت ادائیش محدوده، اینطور نیست که یمتد و به امتداد خود وقت فریضه صبح فریضه فرد، بلکه اینجا وقت محدوده. در کلمات در کلام مرحوم همدانی و همینطور در کلام مرحوم های حکیم هم بیان شده که این مسئله اینکه منتها این قسمت هست در کلمات اومده، بلکه ادعای اجماع بر این شده از فرائض و ظاهر قنیه یا صریح قنیه ادعا شده که مسئله اجماعی هست، اینطور نیست که در میان متقدمین اختلاف باشه. ولی در مقابل این قول معروف و قول مشهور مرحوم شهید در ذکرا از کلامشون استفاده شده که وقت منتهای وقت در نافله فجر تا به امتداد خود فریضه فجر هست. اما اون حرف مشهور به دلیل مشهور که منتها طلوع حمره مشرقیه است، پیدا شدن حمره در ناحیه مغربه، دلیلی که برای این مدعا ذکر شده غیر از اجماع، ادعای اجماع که در این مسئله مثل بقیه مسائل محل مناقشه است، از جهت این که دلیل حتی اگر اتفاق علما ثابت هم بشه، ولی چون در مسئله وجوه دیگه‌ای وجود داره، اجماع دلیل تعبدی مستقلی در مسئله حساب نمیشه. غیر از اجماع استدلال شده به روایات. بله، روایت اولی که به او استدلال شده برای بله برای این معنا روایت علی ابن یختین هست که در باب روایت علی ابن یختین، صحیح علی ابن یختین در باب 51 از ابواب مواقید، حدیث اول باب، محمد بن الحسن به اسناد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علی ابن یختین عن اخیه الحسین عن علی ابن یختین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل لا يصل الغداة حتى يصفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما تا اون وقتی که حمره بعد ظاهر بشه رکعت فجر را نخون. آیا باید بله آیا الان بخونه بعد ظهور حمره بخونه یا اینکه تأخیر بیاندازه، یعنی فریضه را اول انجام بده بعد بیاد نافله را انجام بده. در این روایت امام علیه السلام فرمود که یؤخر هما، این را بر تأخیر بیاندازه برای بعد. این به عنوان دلیل برای مطلب ذکر شده. آیا استدلال به این روایت برای مدعا که وقت ادائی نافله فجر اینه تمام یا تمام نیست؟ مرحوم آقای حکیم اشکال کرده در استدلال به این روایت، فرموده این روایت امر به تأخیر داره، ولی این که امر به تأخیر در این روایت برای به جهت این باشه که وقت ادائی تمام شده، این را از روایت نمیشه استفاده کرد. تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که این روایت دلالتش بر توقیت در دلالتش بر توحید تأمل تأمل هست، تأملون ظاهر، یعنی دلالت بر توحید نداره. وجه این که دلالت بر توحید نداره و از اون چی که در خود کلام مرحوم حکیم آمده اینه که خب اون مقداری که هست در اینجا اینه که امر به تأخیر شده. این امر به تأخیر ممکنه به خاطر این جهت باشه که بله این زمان ظهور حمره وقت فضیلت فریضه هست و چون وقت فضیلت فریضه هست این نافله صبح ولو وقت اداییش ادامه داره، ولی چون وقت فضیلت فریضه اومده تقدیم شده جانب بله جانب فریضه مقدم هست، به خاطر اینکه این میشه از موارد تطوع در وقت فریضه. ممکنه منع این امر به تأخیر به خاطر بله ترک به خاطر این باشه که خود ترک اتیان نافله اینجا موضوعیت داره، به خاطر اینکه من میشه از موارد منع در منع از تتبع در وقت فریضه، یا به خاطر این جهته که حیثیت حضاضت پیدا میشود در نافله، یا به خاطر وجود یا به خاطر افضلیت اتیان به فریضه در این وقت است، نه به خاطر حضاضت اتیان نافله. کم شدن ثواب نافله نیست، کراهت اتیان نافله نیست، بلکه به خاطر تقدیم جانب فریضه هست. این تأخیر چون امر به تأخیر چون احتمال این هست که به غرض ترجیح فریضه باشد لافضلیت فریضه، یا منع از نافله باشه حذرن من التتبع در وقت فریضه که موجب کم شدن ثواب میشه، وقتی این احتمالات در میان بیاید دیگه نمیشه از این روایت توقیت را استفاده کرد که وقت ادایی نماز نافله فجر تا اینجا تمام میشه. این اشکال مرحوم‌های حکیم هست. بله، ولی همونطور که قبلا هم این اشکال را در بعضی از روایات در نوافل قبلی هم مرحوم‌های حکیم فرموده بودند، ولی جوابی که از این اشکال در اون قسمت‌های قبلی هم داده شده اینه که ظاهر این عنوان که سوال می‌کنه که در این وقت بخوانم یا نخوانم، چه وقتی بخوانم، امام علیه السلام امر به اتیان نافله بکنه یا اتیان فریضه بکنه یا امر به ترک نافله بکنه، متفاهم عرفی از این امر همین مقدار است که وقتی او تمام شده و در مقام تعیین وقت سوال سائلم اونی که متبادر هست اینه که در مقام تعیین وقته که اینجا وقت اداییش همچنان ادامه داره یا نداره. جواب امام علیه السلام هم میخوره به اون قسمتی که مورد سوال بوده. روی حساب استدلال به این روایت برای مدعا که وقت بله نافله صبح من حیث المنتها تا این وقت است، استدلال به این تمام مشکلی نداره. این یک روایت که فی حد نفسیهی دلالتش بر مدعا تمامه، منتها آیا در مقابل این روایت معارضی هم وجود داره یا نه؟ گفت در بعضی از کلمات هست که این روایت ولو دلالتش فی حد نفسی تمام باشه ولی معارضی برای این روایت وجود داره. ولی قبل از این که سراغ معارض بریم، یه روایت دیگه ای را در کلام مرحوم همدانی به او استدلال شده برای این مدعا که منتهای وقت نافله فجر همین طلوع حمره مشرقی است. اون روایت اسحاق ابن عمار هست. آیا این روایت اسحاق ابن عمار دلالت بر این جهت دارد یا ندارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم.